بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. طبق بعضی از نقله ها روز اول سفر، روز ورود اسرای کربلا، حضرت زینب کبرا و حضرت امام سجاد و سایر زنان و دختران و آنانی که پس از شهادت ابا عبدالله الحسین به اسارت انسانهای دین فروش، انسانهای بی وفا و بی دین قرار گرفتند، روز ورودشون به شام روز اول ماه سفر هست. عرض و سلام و ادب داریم به روح مطهر همه شهدای کربلا، اسرای کربلا، بلخص ابا عبدالله الحسین سید الشهدا و حضرت امام سجاد سید الاسرا و زینب کبرا، پیام‌آور عاشورا. انشاءالله خداوند متعال ما را از زیارت و شفاعت اهل بیت و پیامبر در دنیا و آخرت محروم نفرماید و لعنت بی‌نهایت خودش رو بر دشمنان اهل بیت، آنانی که به رسول خدا خیانت کردند و سرپرستی امت رو از اهل بیت گرفتند. خب ما در روزهای چهارشنبه به محضر سروران عزیز یه بحث رجالی داشتیم. سوالاتی عزیزان در رابطه با بعضی از مسائل مطرح شده فرمودند، به بعضی هاشون حقیر جواب دادم. یکی از سوالات که سوال خوبی هم هست این هست که حدیث موضوع یعنی چه؟ موضوع یعنی وضع شده، جعل شده. حدیث موضوع میشه یعنی حدیثی که جعل شده. یک محدث دین فروشی، یک عالم دین فروشی، یک حدیثی را به نام پیغمبر یا امام معصوم جعل بکنه. به این میگن حدیث موضوع، حدیث جعل شده. خب در کنارش ما یک حدیث ضعیف داریم، ولذا چه فرقی بین حدیث موضوع و حدیث ضعیف داریم؟ خب حدیث موضوع یعنی حدیثی که جعل شده، ساختگی است و جعل کننده از خودش درست کرده، به میگن حدیث موضوع. اما هر حدیثی که احیاناً یک آدم دروغگوی نقل بکنه نمیتونیم بگیم حدیث موضوع، چون گاهی ممکنه یه آدم دروغگوی یه حرف درستی هم بزنه. ولذا حدیث ممکنه ضعیف باشه اما موضوع نباشه. این است که حدیث موضوع از بدترین احادیث ضعیف است. ولذا حدیث موضوع رو کسی که میدونه این حدیث ساختگی هست روایتش جایز نیست، چه در احکام باشه، چه در اخلاقیات باشه، چه در قصه باشه، هر چه، مگر اینکه اگر نقل بکنه بگه که این حدیث جعلی است، این چنینه، و الا بالاخره حدیث موضوع را کسی نقل بکنه اعانت بر اسم میکنه، به نوعی اشاعه فحشا میکنه، اشاعه فاحشه میکنه و مسلمان ها رو گمراه میکنه. اما حدیث ضعیف اینطوری نیست، چون ممکنه گاهی حدیث ضعیف ولو ضعیفه ولی موضوع و جعلی بودنش روشن نیست. نهایتا گاهی در یک حدیث ضعیفی هست ما شک داریم، نمیدونیم این حدیث جعلیه یا جعلی نیست، اعتبار داره یا اعتبار نداره. در این رابطه به مقیاس الهدایه جلد 1 صفحه 417 و همچنین به اصول الحدیث و احکامه صفحه 124 مراجعه بفرمایید، مطالب گسترده تری ملاحظه می‌فرمایید. مرحوم شهید ثانی در الرعایه صفحه 165 می‌فرماید کسی که می‌خواد یه حدیث ضعیف را یا مشکوک و صحه را نقل بکنه اشکال نداره، اما طوری نقل نکنه که مثلا بگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این قال گفتن یعنی کنه شما که میگید قال رسول الله، کنه قطع دارید که پیغمبر اینو فرموده، امیر المومنین این را فرموده، امام حسین علیه السلام این را فرموده. شما یه قولی را یا یه فعلی را به یک معصوم نسبت بدی، نسبت قاطعانه. نه، اینو حدیثی که برات ضعیف مشکوک آیا صحیح هست یا صحیح نیست میتونید اینو نقل بکنی، ولی راه داره، صیغه های خاصی و عبارات خاصی هست. مثلا میتونی بگی که روی عن النبی روایت شده، روایت ممکنه صحیح باشه ممکنه، این خود رویه مشعر به ضعفه. یا مثلا ورد عن النبی، بالاخره صیغه های به خصوصی هست که یدل بر ضعف این خبر، دلالت میکنه که خبر ضعیف، خود گوینده شک داره، این چنین نقل اشکال نداره. در کتاب رعایه شهید ثانی صفحه 165. سؤال دیگر اینجا مطرحه که چه سببی باعث شد که این همه احادیث وضع شد، جعل شد، ساخته شد به نام پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر. اسباب متعددی در اینجا میشه مطرح کرد که سبب جعل و وضع حدیث و به اصطلاح به دروغ نسبت دادن به معصوم. یکی این که میدونید که حکام مسلمان ها بعد از رحلت رسول اکرم وقتی که بالاخره معصومین عملا خانه نشین شدند، همه صحابه را تقریبا حدود یک قرن منع کردند از کتابت احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود، ممنوع شد. بعد از یک قرن آزاد کردن، منتها آزاد کردن نه برای اینکه دلشون به اسلام سوخت، یک مکر و حیله‌ای به کار بستن، دیدن زمینه جعل حدیث و بر اساس هوا و هوس این حکام میشه روایاتی به نام پیامبر ساخته بشه و حکومت غاصبانه اینها به اصطلاح تقویت بشه، تحکیم حکومت براشون درست بشه. ولذا اجازه دادن. اینجاست که هواپرستان و دین فروشان و اونا اومدند و اخبار متعددی به نام معصومین هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت. ولذا شما مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه جمله زیبایی در الغدیر داره. در الغدیر خدمت شما عرض کنم جلد پنجم صفحه 290 ایشون میفرماید که اگر خوب بخواید بفهمید چقدر روایات جعل شده، خوب شما روایاتی که در صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن داوود و سایر کتبی که در بین اهل سنت امروز رایج و به عنوان صحاح سته جا افتاده، شما ببینید مثلا این روایاتی که در صحاح سته است یا صحیح مسلم هست یا سنن ابی داوود هست، این روایات از لابلای هزاران روایات گزینش شده که خب معلومه، یعنی اینا میخوام بگن که فقط اینا که ما انتخاب کردیم صحیح، بقیه اکثریت قاطعشون جعلی هست. و منشأ جعل عمدتاً عرض کردم بالاخره برای تحکیم حکومت حکام غاصب به دست حدیث سازان و جعالان و اینها ساخته شده. مثلا صحیح بخاری تقریبا بدون تکرارش رو حساب بکنیم، نقل مرحوم علامه امینی سرز میکنم، ایشون میفرماید صحیح بخاری تقریبا 2761 حدیث درش هست، 2761 الفی حدیث و سبقا مئه و واحدن و ستین حدیث هست. ایشون میفرماید بخاری این 2000 خورده ای حدیث را از لابلای 7000 حدیث انتخاب کرده. 7000 حدیث. در این رابطه تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 8 و همچنین جامع الاصول للجزری جلد 1 صفحه 109 مراجعه بفرمایید. یا مثلا در صحیح مسلم، در صحیح مسلم 4000 حدیث تقریبا منهای اون مکرراتش، اگر به مکرراتش نگاه بکنیم شاید اضافه زیادتر باشه، 4000 حدیث نقل کرده. این 4000 حدیث را از 300000 حدیثیشون میگه من انتخاب کردم. چقدر احادیث جعل شده بوده. در این رابطه به المنتظم لابن الجوزی جلد 12 صفحه 171، همچنین طبقات الحفاظ للذهبی، این ذهبی کتاباش تا حدود مورد اعتبار هست چون خیلی حساس به روایت صحیح و ضعیفه. طبقات الحفاظ للذهبی جلد دو صفحه 589. و همچنین مثلا ابو داوود در سننش 4800 حدیث آورده، ایشون میگه انتخبته من 5000 حدیث، ایشون میگه من این 4300 حدیث رو از 500000 از 500000 انتخاب کردم. خیلی خوب، روایات دیگه خیلی زیاده و خدمت شما عرض کنم. علامه امینی می فرماید که تقریبا حدودا کمتر از 40 نفر ما می بینیم می شناسیم در کتب اهل سنت. اینا این حدود 40 نفر 408684 حدیث اینا جعل کردن. تعجب فرمودی این چنینه. در هر صورت خداوند لعنت کنه اونهایی را که در این جعل حدیث ها، خود ائمه معصومین هم لعن کردن اینها رو. ولذا این یکی از عوامل به اصطلاح جعل حدیث هست که خب اینها اول منع شدن از تدوین حدیث حدود یک قرن، بعد از یک قرن آزاد گذاشتن جعل حدیث و نقل حدیث رو، و خصوصا احادیث مجعولهی که تحکیم حکومت دروغین و غاصبانی اونها رو به دنبال داشت. یکی دیگر از به اصطلاح عوامل جعل حدیث همین تقرب به پادشاهان و غاصبان و حاکمان بود. ولذا خیلی زیاد شما ببینید مثلا غیاث ابن ابراهیم یکی از اون دین فروشان درجه یک هست، در زمان حکومت بنی عباس اومد به مهدی عباسی وارد شد، میدونست که مهدی عباسی از کبوتر و پرنده اینا خوشش میاد. بلا فاصله وقتی اومد یک حدیثی را از پیامبر اسلام روایت کرد. حدیث اینه: ان رسول الله قال لا سبق الا فی خف و حافر و نسل و جناح، مسابقه جایز نیست مگر در مسئله اسب سواری یا شتر سواری یا تیراندازی، همچنین در بازی با پرنده ها و مسابقه با پرنده. جناح را هم ایشون اضافه کرد. مسئله تیراندازی، اسب سواری، اینها بله روایت صحیح هست داری، جناح را ایشون هم اضافه کرد، یعنی پرنده را. وقتی اینو جعل کرد مهدی عباسی 10000 درهم به او هدیه داد. وقتی که این شخص بلند شد رفت، مهدی عباسی گفت من میدانم، پشت سرش نگاه کرد به گردن او، گفت این گردن گردن کذابی است که به پیامبر جعل حدیث کرد. ما قال رسول الله جناح، در روایت پیامبر جناح و پرنده وجود نداره، اون تا ایشون خواست به ما خودشو نزدیک بکنه و ما هم بالاخره چیزی بهش دادیم. این را مرحوم شهید ثانی در الرعایه صفحه 154 و همچنین جامع الاصول للجزری جلد 1 صفحه 76 و همچنین در کتاب الموضوعات لابن جوزی جلد 1 صفحه 42 کتاب خوبی هست، تمام احادیث مجعوله و موضوعه را اونجا آورده. بعضی از روایاتی که به له ابوبکر و عمر و عثمان اینها به نام پیامبر جعل شده، ایشون اونجا نقل میکنه، میگه اینا جعلی هستن. عرض میکنیم الان مرحوم شهید ثانی می‌فرماد یکی از عواملی که در جعل حدیث مدخلیت داره تقرب الالله. گاهی بعضی ها مفتکی دین فروشی میکنن، مثلا میاد میگه پیغمبر فرمود این سوره را هر که بخونه اینقدر ثواب داره، اینقدر پاداش داره، هی شروع میکنه به چیزهای جعلی. اون وقت بهش میگن که خب چرا به نام پیغمبر بر علیه پیغمبر جعل حدیث میکنی؟ میگه نه، من بر علیه پیغمبر جعل حدیث نمی کنم، بر له پیغمبر جعل حدیث میکنم، چون بالاخره هر چه قرآن بیشتر خونده بشه به له پیغمبره، دین پیغمبر تقویت میشه، قرآن پیغمبر حفظ میشه، ولی زاب ضرری پیش نمیاد. نگاه کن، به نام پیامبر به دروغ جعل حدیث میکنه، به نظر خودش حسبتن یعنی قربتن الالله. مرحوم شهید در رعایه 156 رحمت اللهی بر شهید ثانی حرفه های خوبی در این رجالش داره. شهید میگه اعظم هم ضررن من انتسب الى زهد و صلاح به غیر علم فاحتسب به وضعه. میگه از همه بیشتر اون کسانی ضرر میکنن که به قصد غربت دارن گاهی جعل حدیث میکنن. چنانچه مثلا از ابی عثمه نوح ابن ابی مریم روایت شده که قیل الله، گفته شد به این ابی عثمه چطور شما از اکرمه از ابن عباس در فضائل قرآن در سوره های مختلف نقل میکنی، در حالی که ما میریم از اصحاب اکرمه میپرسیم میبینیم چنین احادیثی که شما درباره فضیلت قرآن از ایشون نقل میکنی، اونا میگن نه ما چنین حدیثی از اکرمه نداریم. ما ابی عثمه چی بگه خوبه؟ شون میگه بله من دیدم مردم نسبت به قرآن دارن بیتفاوت میشن، گفتم چه بهتر احادیثی را جعل بکنم که پیغمبر فرمود مثلا هر که سوره زلزال را بخونه اینقدر ثواب داره، فلان سوره را بخونه اینقدر ثواب داره. فقال اینی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه ابی حنیفه و مغازی محمد ابن اسحاق فوضعت هذا الحدیث حسبتن. حسبتن یعنی قربتن الله. من این روایات رو به نام پیامبر جعل کردم. این چنینه. حتی مرحوم شهید در صفحه 162 میگه وقتی به بعضی از این انسانهای پست گفته شد که چرا شما این چنین به نام پیامبر جعل حدیث میکنی، مگر نشنیدی پیغمبر فرمود من کذب علی، هر کس بر زبان من به دروغ روایتی را جعل بکنه مثلا فلی و تبب و مقعده من النار، جایگاهش آتش خواهد بود. اینا چی جواب بدن خوبه؟ گفتن نحنو نکسب و له و نقوی شرعه، ما بر له او داریم کذب و دروغ میگیم نه بر علیهش. پیغمبر فرموده من کذب علیه، ولی ما کذب له داریم میکنیم. در رعایه جل صفحه 162 و مقباس الهدایه جلد 1 صفحه 415 و تدریب الراوی جلد 1 صفحه 282، اینا کتاب هایی هست که هم از شیعه و سنی در جعل احادیث مطرح شده. یکی از عوامل جعل حدیث عداوت با اسلامه، چون برخی از زنادقه و بیدین ها، اونایی که به اصطلاح در ظاهر ادعای اسلام کردن ولی در باطن کافر بودن و قبل از آنی که اسلام بیاد مطرح بودن در جامعه، اسلام آمد عملا اونها در بوته نسیان قرار گرفتن، به نوعی یک عداوتی در رابطه با اسلام داشتند و در نتیجه دروغ‌هایی رو بر زبان رسول اکرم جعل می‌کنند و با این کار قصد می‌کنند که چهره نورانی اسلام را در عقاید و عبادات و در احکام اینها مشوه نشون بدن. این چنینه و بعضی از اینها عرض کردم در جامعه دارای یه نوع وجهه اجتماعی بودن قبل از اسلام، منتها با آمدن اسلام عملا اینا ساقط شدند و این کینه اسلام در دلشون جا گرفت و دیگه علنا نخواستن با اسلام مبارزه کنن، اومدن در لباس دوست وارد شدند و در نتیجه احادیث جعلی دی نتونستن در رابطه با قرآن حرف بزنن، چون دیگه قرآن همه مسلمین جمع شدن بر یک مصحف، افتادن به جان سنت و به طور دروغ روایات زیاد غیر معقول را خدمت شما عرض کنم اینها جعل کردن. این چنینه، مثلا عقیلی روایت میکنه ان حماد ابن زید قال، از حماد ابن زید لعنت الله علیه نقل میکنه، قال حماد ابن زید میگه وزع، بله ان قال وزعت زنادقت و علی رسول الله، یعنی عقیل ان حماد ابن زید نقل میکنه، حماد ابن زید فرد محترمی است، ایشون میگه زندگاها لعنت الله علیهم بر رسول اکرم بالای 14,000 حدیث اینا جعل کردن و نقل کردن، از جمله اونها طبق نقل همین حماد ابن زید عبدالکریم ابل اوجا هست، ابن ابل اوجا که در زمان مهدی ابن منصور عباسی ایشون دستگیر شد و کشته شد و به دار آویخته شد و ابن عدی میگه که وقتی که ایشون رو دستگیر کردن این عبدالکریم ابل اوجا را تا گردنش رو بزنن، گفت که حالا که منو میکشید بدانید وزعت فیکم 4,000 حدیث، 4,000 روایت رو در لابلای روایات شما من قرار دادم، احرم فیه الحلال و احلل الحرام، در این روایات خیلی از حرام ها رو حلال و خیلی از حلال ها رو حرام اعلام کردم. این در مقیاس مقباس الهدایه جلد 1 صفحه 414، تدریب الراوی جلد 1 صفحه 284، اللعال المصنوعه جلد 2 صفحه 248، و خصوصا در میزان الاعتدال که مال ذهبی کتاب خوبی هست در جلد 2 صفحه 642 ایشون میگه این احادیث خیلی موضوعه هست و خیلی زیاد. و هست که بالاخره اشخاص برای اینکه ارتزاق بکنن زهل حدیث میکردن، به راحتی میرفت بالای منبر همینطوری خلق الصائه روایتی زهل میکرد که مردم خوششون بیاد و مردم بهشون پول جمع بکنن. از جمله این داستان داستان خوبی هست که احمد ابن حنبل با یحیی ابن معین با هم دوتایی رفتن فی مسجد رصافه، مسجدی هست به نام مسجد رصاف. ابن جوزی نقل میکنه میگه احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین در مسجد رصاف نماز خوندن، وقتی نماز تمام شد یک شخصی رفت بالای منبر شروع کرد داستانهایی از پیامبر اسلام نقل بکنه، گفت که حدثنا احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین قالا، حالا احمد ابن حنبل یحیی ابن معین اومدن مسجد، این آقا اینا را نمیشناسه، داره به نام احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین خبر ای را نقل میکنه و میرسونه به پیامبر اسلام. قالا، این دو نفر یعنی احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین گفتن حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتاده عن انس انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قال لا اله الا الله، هر کس یه بار لا اله الا الله بگه، خلق الله من کل کلمت تیرن، خداوند از هر کلمه ای که میگه لا اله الا الله یه پرنده ای برای او نقل میکنه، منقاره من ذهب و ریشه من مرجان، که منقار این پرنده طلایی، پرهاش از مرجانه و در روز قیامت خداوند چنین پرنده ای را، هزاران هزار پرنده زیبای این چنینی گفته به میده به این شخص. چرا؟ چون لا اله الا الله گفته چندین بار. خب اینقدر این قصه را ادامه داد که تقریبا شاید تا حد 20 ورقه میشد. احمد ابن حنبل نگاه میکرد به یحیی ابن معین و یحیی ابن معین هم نگاه میکرد به احمد ابن حنبل. ظاهرا احمد ابن حنبل به یحیی ابن معین میگه شما این حدیث رو نقل کردی؟ شما میگه نه، اصلا من همین الان میشنوم، اولین بار دارم میشنوم. وقتی این شخص این قصه را تمام میکنه، مردم شروع میکنن عطایایی بهش میگن. بعد یحیی ابن معین با دستش اشاره میکنه تعال بیا. فجاء متوهما لنوال، اونم بلند شد اومد فکر کرد که مثلا این آقا یحیی ابن معین هم به اون میخواد جایزه ای بده، پولی بده. یحیی گفت که این حدیث را کی به تو گفت؟ از این شخص قصه گو میپرس. اینم میگه بله، این را احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین گفت. یحیی ابن معین میگه بابا من احمد ابن معینم، اینم به اصطلاح احمد ابن حنبل، ما نگفتیم این رو، ما همین الان از تو میشنویم این رو. حالا اون چه جواب بده خوبه؟ خیلی جالبه، جوابش جالبه. فقال لم ازل اسمع ان یحیی ابن معین احمق، من پیوسته میشنیدم که احمد ابن معین آدم احمقیه، امروز فهمیدم واقعیت داری که تو آدم احمقی هستی، تو چی کار داری؟ توجه میکنیم. بالاخره بلند شد و رفت و جلسه تمام شد. اینا عواملی است که خدمت شما عرض کنم برای نقل حدیث، به عنوان سبب نقل حدیث، این سنین انسانهای دین فروشی برای رسیدن به بالاخره مال دنیا و اینها جعل حدیث کرده. از جمله عواملی که میشه گفت در نقل حدیث، در جعل حدیث تأثیر گذار بوده، سببیت داشته، بالاخره مذهبهای دروغین رو میخواستن تقویت کنن با هواهای نفسانی خودشون و بالاخره تعصبهایی که داشتن برای مثلا خوارج، برای تقویت اون خوارج بودن خودشون هی جعل حدیث میکردن. یا مثلا بعضی ها شیخین رو، مثلا ابوبکر رو، عمر رو، عثمان رو دوست داشتن، بر اساس اون دوست داشتن یا تعصبی که داشتن به نفع اینها جعل حدیث میکردن. ابن جوزی نقل میکنه که از علمای اهل سنته، میگه قد تعصب قوم لا خلاق لهم، جمعی از گروهی از احیانا محدثین و ناقلان حدیث که لا خلاق لهم، اصلا دین نداشتن اینا، یدعون تمسک به سنه، ادعا میکنن ما به سنت تمسک میکنیم. فوضعوا لابی بکر فضائل، برای ابوبکر فضائل زیادی اینها نقل کردن در کتاب الموضوعات جلد 1 صفحه 330. پس خود ابن جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت میگه کسانی که هیچ دین ندارن برای ابوبکر فضائلی رو جعل کردن. بعد شروع میکنه روایات زیادی را ایشون که اینها جعل فضیلت کردن برای ابوبکر نقل میکنه که خیلی زیاده. و از جمله این روایات که ابن جوزی نقل میکنه، ما روی عن ابی هریره قال، از ابو هریره نقل شده که ابو هریره گفته بینما جبرئیل مع النبی اذ مر ابوبکر، در حالی که حضرت جبرئیل محضر حضرت پیامبر اسلام شرفیاب شده بود یا الله، ابوبکر اومد از این کنارشون رد شد. فقال اتعرفه یا جبرئیل، پیامبر فرمود یا جبرئیل میشناسی این کی از اینجا رد شد؟ قال نعم، جبرئیل گفت بله میشناسمش، انه فی السماء اشهر منه فی الارض، این آقای ابوبکر است که در آسمان مشهورتر است در زمین هست. و انه وزیر و کفی حیاتک و خلیفتو که بعد موتک، در حال زنده بودن تو اون وزیر توست، جان به اسلام به نوعی مشاور بزرگ توست، و خلیفتو که بعد موتک. الموضوعات جلد یک صفحه 316. خود ابن جوزی میگه این جعلی هست. روایت دیگر جعلی باز از پیامبر اسلام نقل شده در رابطه با عمره که خود ابن جوزی میگه از موضوعات و مجعولات و جعلیاته. پیامبر فرمود لولم و بسفیکم لبوس عمر، اگر من برانگیخته نشده بودم به عنوان پیامبر برای شما، عمر را خداوند برانگیخته میکرد. یعنی اگر من نبودم غیر از من عقل کل کسی جز عمر نخواهد بود. در الموضوعات جلد یک صفحه 320. خیلی خوبه که خود علماء بزرگ اهل سنت که در احادیث ید طولایی دارن کدوم حدیث جعلیه جعلی نیست، ابن جوزیش که میگه ولی این جعلی هست. روایت دیگری که باز از جعلیاتیشون نقل میکنه، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما فی الجنت شجرتون الا مکتوبون الا ورقه محمدون رسول الله ابوبکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذوالنورین. این چنینه در الموضوعات جلد یک صفحه 337. ابو حاتم ابن حبان، یکی از علمای بزرگ اهل سنته، خودش اونجا میگه که هازا باطلون موضوعون، این یک حرف باطل و مزخرف و جعلی هست. این چنینه. ولذا روایاتی مثلا از پیامبر اسلام در فضائل به اصطلاح امامان چهارگانه اهل سنت، یعنی ابو حنیفه، شافعی، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، روایاتی نقل شده که خدمت شما عرض کنم خیلی زیاده. از اون به عنوان نمونه یک روایتی رو نقل بکنم خدمت شما عرض کنم، روایت در رابطه با هم ابو حنیفه هست، هم در رابطه با خدمت شما عرض کنم شافعی هست، هم در رابطه با خدمت شما عرض کنم تک تک این رواج چیزها نقل شده. از حضور عالی مثلا در رابطه با شافعی، محمد ابن ادریس شافعی میگه از پیامبر اسلام، کسی پیامبر اسلام رو در خواب دید، فسأله عن الشافعی، سوال کرد که یا رسول الله شافعی چطور آدم است؟ فقال من اراد محبتی و سنتی فعلیه به محمد ابن ادریس شافعی فانه منی و انا منه، در تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 67، تاریخ مدینه دمشق جلد 51 صفحه 424 که در رابطه با شافعی این چنین داره معجزه نقل میکنه که پیامبر فرمود فانه منی و انا منه،
لعنت الله علیهم، اون چی که در رابطه با فضائل اهل بیت از زبان مبارک پیامبر اسلام در رابطه با امیرالمومنین، مثلا امیرالمومنین صدیق هست، اونو اومدن برای ابو رسوچ به اصطلاح ابو بکر جعل کردن، یا فاروق هست، فاروق یعنی فارق بین حق و باطل، علی است برای عمر جعل کردن، برای ابو شافعی هم داره انا من هو منی و انا منه، که در رابطه با امام حسین علیه السلام پیامبر فرموده لعنت الله علیهم، اونهایی که اهل بیت را خانه نشین کردن و این چنین جعل حدیث برای تک تک اینها. در هر صورت این است که در این رابطه ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین می دیدن، توجه می کردن، می دیدن که بازار جعل حدیث خیلی داغه، ولذا در روایات زیادی چه لعنهایی برای کسانی که حتی ظاهرن شیعه بودن جعل حدیث می کردن به نام ائمه معصومین، با چه شدت و حدت اونها را مورد لعنت قرار دادن. مثلا کشی از هشام ابن حکم نقل میکنه که انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول، هشام ابن حکم شنید که حضرت امام صادق میفرماید لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنه و تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه، تا بالاخره امام صادق علیه السلام میرسه به اینجا که فَإِنَّ الْمُغَيْرَةَ بْنَ سَعِيدْ لَعَنَهُ اللَّهُ، مغیرت ابن سعید لعنت الله علیه که از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده، مغیرت ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب عبی احادیث لم یحدث بها عبی، روایات زیادی رو در لابلای روایات اصحاب پدرم ایشون جعل کرده و مخلوط کرده که پدرم اینها را نگفته. رجال کشی صفحه 224 شماره 401. این سنینه حتی یکی از غلات، اونایی که غلو داشتن، اومدن از غلو یونس ابن زبیان در پیش امام کاظم علیه السلام نقل کردن که ایشون این چنین غلوه میکنه، فغضب غضبا لم یملک نفسه، امام کاظم علیه السلام آنچنان عصبانی شد که خیلی آشکار شد عصبانیتش. ثم قال علیه السلام للرجل، اون کسی که نقل میکرد که یونس ابن زبیان داره این چنین چیزهای نقل میکنه، حضرت به اون شخص گفت که اخرج عنی لعنک الله، برو بیرون از پیش من، خدا لعنتت کنه که اومدی داری حرفهای غلوآمیز اون رو نقل میکنه. و لعنم من حد یا الله، خدا تو را لعنت کنه و اون کسی که به تو این چنین حدیث ها را نقل میکنه. و لعن یونس ابن زبیان الف لعنه، خداوند هزار بار لعنت بکنه یونس ابن زبیان را، یتبعها الف لعنه، هزاری که پشت سرش هزار لعنت دیگر میاد، کل لعنت منها تبلغ که قعر جهنم، هر تک تک این لعنت ها تو را و ایشون را به قعر جهنم میبره. اما این یونس مع ابی الخطاب فی اشد الغضاب مقرونان، یونس با عمر ابن خطاب اینها در شدیدترین عذاب است و اصحاب هما الى ذلک الشیطان مع فرعون و آل فرعون فی اشد عذاب. این است که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین دو تا کار میکردن، از یک جهت این چنین جائلان و اینها را مورد لعنت شدید قرار میدادن که بیدار بشیم ما، بفهمیم که جعلها در احادث جعلی در لابلای احادث وجود داره، هوشیار باشیم. از یک طرف کارهای مثبت، مثلا میومدن این مثلا مورد اعتماد منه، این اگر چیزی نقل کرد انگار از خود من نقل میکنه، از این چیزی شنیدید انگار از خود من دارید میشنوید. مثلا امام هادی علیه السلام داره که الامری ثقتی، امری مورد اعتماد من هست. فما ادا الیک انی فانی یؤدی. اگر نقل حدیثی کرد کن از من داره نقل میکنه، بهش اعتماد کنید. این چنینه ولذا فسمع له و اطر، هر چه امری نقل کرد بشنو و اطاعت کن. فانه الثقه المامون، اون ثقه است مامون. و در رابطه با خدمت شما عرض کنم، مثلا زکریا ابن آدم امام رضا علیه السلام با اون عظمتی که از ایشون تعبیر میکنه، اون مأمونون علی الدین و دنیا، ولذا میبینیم این معصومین در کنار هم دو تا کار موازی داشتن. از یک طرف جاهلان حدیث را لعنت میکردن تا ما نفرت پیدا بکنیم و از نفرت مهمتر بگردیم پیدا بکنیم جاهلین حادث چه ها هستن، از اون طرف انسانهایی که امینن مأمونن و مورد ثقه هستن، و اینا هدف داشتن از این دو کارشون که ما هم جاهلان حدیث را بشناسیم مورد لعنت قرار بدیم، احادیث جعلیشون را فریفته نشیم بشناسیم، از اون طرف انسانهای پاک و امین و ثقه‌ای که مثل امری و مثل خدمت شما عرض کنم زکریا ابن آدم که در شیخان دفنه، انشاءالله خداوند همشون رو با ائمه اطهار محشور بفرماید و به ما هم توفیق بده. خب من خسته شدم، شما را هم خسته کردم. خداوند به آبروی محمد و آل محمد توفیق شناخت صحیح اسلام و معارف اسلامی، خصوصا سنت رسول خدا و سنت اهل بیتش رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغن من ظلمهم.